بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت عزیزان و حاضران در این جلسه و برای همه آرزوی توفیق و سلامتی دارم. بنده به اختصار موضوعی رو که تحت عنوان روششناسی فقهی ناظر به اداره مطلوب دولت در نظر دارم در این جلسه، نکاتی از اون رو که حالا به تفصیل در مقاله هم بحثون انجام شده رو به عرض برسونم. خب اساساً امروز در مباحث حاکمیتی بحث حکمرانی خوب از بحث‌های رایج و در جای خودش مهم است که نظرها رو به خود معطوف داشته و در ادبیات انقلاب اسلامی ما هم حکمرانی خوب در واقع در یک فرایند چندگانه ای از انقلاب اسلامی، نظام اسلامی و دولت اسلامی و در نهایت جامعه و تمدن اسلامی این فرایند رو طی میکنه. از این منظر در واقع بحث مهمی که مطرح هست و باید مورد توجه و دقت قرار بگیره، بحث مربوط به این است که چگونه ما بپردازیم به ظرفیت‌هایی که داریم برای حضور قدرتمندانه و اندیشه ورزانه در این ساحتی که پر از نشیب و فراز. خب همون گونه که استدلال دارید، انقلاب اسلامی اساساً در همه مراحل و در همه جریانات تکاملی خودش بر ظرفیت‌های فقهی و اعتقادی نضج گرفته و قطعاً ادامه این راه هم در سایه همین ظرفیت سازی میسور هست و قابل دسترسی است. گفتمان انقلاب اسلامی در واقع بدون ملاحظات فقهی گفتمان ناقصی خواهد بود طبعا، و ظرفیت عظیمی هم که در قلمرو فقه و مبانی و روش‌های اون داریم میتونه همه عرصه‌ها رو در بر بگیره، منوط بر این که در یک نظام معنایی منطبق با انقلاب اسلامی ما بتونیم خوب تعریف کنیم و خوب پیاده سازی کنیم. همچنان که در فرمایشات امام خمینی هم بارها و در فرمایشات مقام معظم رهبری هم بارها تاکید شده که فقه تئوری اداره انسان و اداره جامعه محسوب میشه. بر این اساس باید به این نکته و نکات مربوطه توجه بشه. و اما اساساً ما با توجه به اینکه این در شرایط کنونی دولت‌ها نقش پررنگی رو گرفتن و عرصه وسیعی از مناسبات و روابط رو بر عهده دارن، هر نظام سیاسی لامحاله باید بر پایه بهترین روش اداره بشه. یعنی دولت‌ها باید در چارچوب روش‌هایی که از لحاظ معنایی معرفتی و از لحاظ ادراکی و از لحاظ واقعیت‌های بیرونی بتونه انطباق پذیر باشه باید هدایت و مدیریت بشه. و اما روش‌ها هم خصائص ذاتی برای خودشون دارن که با نظام معنایی و حکمرانی خوب اون خصائص باید انطباق پذیر باشه. یکی در عرصه ماهیت روش‌هاست، یکی در عرصه قابلیت روش هاست. ماهیت که به حوزه معرفت شناسی منتهی میشه و قابلیت هم که به حوزه کاربردی و عملیات. بنابراین وقتی که ما میگوییم روش فقهی میتواند دولت رو به عنوان یک حامی و به عنوان یک جهت دهنده هدایت بکنه و دولت اسلامی رو با اون ادبیات، در واقع داریم از ماهیت و قابلیت‌های روش فقهی صحبت می‌کنیم. و اگر بنده بر این نکته تأکید می‌کنم و توجه دارم که روش فقهی می‌تونه در عرصه اداره دولت مطلوب نقش کلیدی و اساسی داشته باشه، همه این جوانب و این معیارها و ملاک‌ها رو مد نظر قرار میدیم و باید بهش توجه داشته باشیم. دولت مطلوب بر اساس روش‌شناسی فقهی میتونه حکومت پیشروی رو هدایت بکنه، مدیریت بکنه که بتونه اون دولت پاسخگوی همه مسئله های و حتی راه حل های منطقی که جامعه با اونها مواجه هست رو پوشش بده. بر این اساس همچنان که اشاره شد، باز اون رو من تأکید میکنم که در ماهیت روش ها باید به هستی شناسی، معرفت شناسی و مسائل مربوط به اون توجه داشته باشیم. جمهوری اسلامی ایران هم به هر حال برداشتی که از به اصطلاح نظام اجتماعی خودش داره مبتنی بر روش شناسی است که تابع این جهان بینی و معرفت شناسی خاص باشه. بر این اساس هست که ما بحث روش شناسی فقهی رو در قالب چند تا سوال میتونیم دنبال کنیم. حالا چون البته فرصت نیست، من تا همون جایی که دوستان وقتم رو تعیین کردن اینها رو ارائه میدم و بعد انشاءالله در مفصل مقاله اینها بحث شده. یکی از سوالات اینه که اساساً برداشت های مختلف در حوزه توانمندی روش فقهی در اداره دولت چیست؟ طبعا چند برداشت وجود داره، چند قرائت وجود داره. دومین سوال اینه که خب چالش ها و موانع اجرایی یک روش فقهی در اداره مطلوب یک دولت کارآمد چیست؟ یعنی به چالش ها و موانع باید توجه داشته باشیم. یک بسته ای رو من دارم تعریف میکنم در رابطه با مسئله. سوم، روش فقهی چگونه میتونه راه رو، اون مسیر رو چگونه میتونه به اداره مطلوب دولت کمک بکنه. و بعد هم نیاز هست که ما به یک تفاوت‌ها و تشابه‌های ماهیتی و قابلیتی روش فقهی با پارادایم‌هایی که امروز مثل اثباتگرایان، پست‌مدرن‌ها و اینها، این بحث رو هم حتما داشته باشیم تا مرزهای مشترک و مرزهای افتراقی بین اونها در پاسخ به این سوال مشخص بشه. خب با توجه به شرایطی هم که در این سوالات بود، ملاحظه می‌فرمایید که هر کدوم از این سوالات به هر حال باید به نحو جدی پاسخ داده بشه تا ما در یک جنبندی بتونیم برسیم به این که روش فقهی میتواند و باید اساساً در اداره دولت مطلوب جمهوری اسلامی ایران کارآمد حضور داشته باشه، اما به شرطی و شروط ها و مسائلی که به هر حال وجود داره. یه برداشت البته اینه که عده‌ای معتقدند که چون فقه کارآمدی لازمی رو در حکمرانی و اداره مطلوب دولت نداره، لذا این بحث رو از موضوعیت خارج میشه. نکاتی رو دارن، بحثایی رو دارن. خب در این به اصطلاح نگرش به هر حال روی یک ظرفیت‌هایی شبهاتی رو مطرح می‌کنن که به هر حال با توجه به عدم جامعیت دیدن روش‌شناسی مدیریت حاکمیت و مدیریت دولت، این قرائت‌ها شکل می‌گیره و نشو و نمو پیدا می‌کنه. حالا من وارد این برداشت نمیخوام بشم چون فرصت نیست، توضیح دادم. یه عده هم و یک برداشتی هم اینه که روش فقهی میتونه بخشی از مسائل حکمرانی رو، بعضی از مسائل دولت رو بر عهده بگیره و امکان پذیری حضور در اون عرصه ها رو داره، اما این تمامیت نداره، عرصه ها رو، همه عرصه ها رو در بر نمیگیره و لذا به نحوی به یک نوع ناکارآمدی نقص روشی بر این مسئله اشاره میکنم. یک نگاه دیگر هم این است، بدون اینکه عوامل دیگری رو در رابطه با روش فقهی دیده بشود و ملاحظه بکنند، اساسا به طور مطلق بر این اعتقادند که روش فقهی قابلیت و ظرفیت لازم رو در اداره حکومت و جامعه داره و از این کارآمدی خود روش فقهی برخوردار هست. که البته اونچه که من در این پژوهش، در این تحقیق مد نظر قرار دادم این است که اساساً مسئله فراتر از این سه برداشت هست. چرا که کاربرد روش فقهی در اداره حکومت و در واقع در فهم جامعی از احکام که به اداره یک دولت مطلوب می انجامد نیاز به یک رویکرد فراگیر و همه جانبه داره. مثلا روش فقهی و روش شناسی فقهی نیاز به شناخت لازمی از احکام پرکاربرد فقهی داره، از طرف دیگه نیاز به قدرت درک و فهم لازم، کافی، مناسب نسبت به مسائل داره و قابلیت سنجی‌های بالا داره که متناسب با حکمرانی اسلامی باشه، نیاز به مشارکت ذینفعان و فقها و عرض کنم کسانی که به هر حال مجری پیاده سازی اون روش هستند، نیاز به اونها داره، نیاز به همکاری و همیاری روش های دیگری داره. چون ما در حوزه علمشناسی این بحث رو مطرح میکنیم که مسئله های پیچیده و حوزه و قلمرو گسترده مسئله های علمی نیاز به این داره که مجموعه روش‌هایی هر یک به عنوان یک پیشران روشی در یک بعدی و در یک زمینه ای بتوانند حضور کارآمد و قوی رو در عرصه مناسبات داشته باشند. بنابراین در این رابطه هم این مجموعه هایی که به هر حال حامی روش فقهی است و در کنار روش فقهی حضور داره، اینها همه باید دیده بشود. بنابراین در پاسخ به سؤال این پژوهش باید عرض بشه که روش شناسی فقهی در اداره مطلوب دولت در حوزه فقه شیعی متأثر از عوامل متعددی است، اما ظرفیت‌ها و ماهیت‌های مهم و قابل توجهی رو داره. من اینجا فقط 3-4 مورد مصداق از مصادیق زیادی که در رابطه با ظرفیت‌های فقه هست اشاره می‌کنم. یکی از این مسائل امروز در روش‌شناسی دوستان استدلال دادند. روش اساساً یک پدیده انعطاف‌پذیر است. یعنی روش ها قدرت پویایی و تحرک بالایی دارند. امروز بسیاری از روش هایی که ما استفاده می کنیم، مثلا تحلیل گفتمان یا فراگفتمان یا فراترکیب، روش هایی که امروز در ادبیات علم کاربرد بالایی داره، اینها در یک زنجیره انعطاف پذیری روش های کلاسیک و قدیمی شکل گرفتند. یعنی در ابتدا یک روش‌های نازل نادری بوده، با توجه به دست و پنجه نرم کردن با موضوع‌ها، با محیط، با شرایط، با مسئله‌ها، یواش یواش مثلا تحلیل محتوا تبدیل شده به تحلیل فراگفتمان، یا پرسشنامه‌های ابتدایی و معمولی تبدیل شده به مثلا روش‌های دلفی و امثال اینها. بنابراین ما این ظرفیت رو در روش‌های فقهی اینگونه داریم که مثلا در مناسبات میان اجتهاد از ظرفیت‌های بسیار بالای روشی در بحث فقه هست. در رابطه با اجتهاد و سیاست، ما تأثیرات بنیادی رو میتونه روش فقهی بر تحولات سیاسی اجتماعی ایران برجا بگذاره و پیشینه و دیرینه این رو هم ما به هر حال داریم که میشه بهش استناد کرد. تجربه‌های تاریخی که همواره فقه در چارچوب به اصطلاح روش پویای اجتهادی فراگیر خودش به مسائل بسیار مستحدثه سیاسی و مسائل اجتماعی و فرهنگی پاسخ داده. حالا این که چرا یه جاهایی جواب گرفته نشده، اون نیاز به بحث‌های دیگری داره. ما صورت مسئله رو نباید پاک کنیم. مسئله به قوت خودش باقیه، ظرفیت ها هم وجود داره، اما باید بریم به دنبال نقص ها و ناکارآمدی هایی که وجود داره. نمونه انقلاب اسلامی در واقع یکی از نمونه های بارز و روشن روشنی است که نمایشی از روش فقاهت و اعتقادات جامعه ایران رو میبینیم منجر میشه به شکلگیری یک انقلاب عظیم. بنابراین روش فقهی در گذرگاه عبور از چالش ها اگر با مطلوبیت و توفیق که من البته راهکارهایی رو هم دادم، فقط در اینجا بحث این شعار هم نیست، اینها رو ما من تلاش کردم در قالب شعور دینی و فقهی با مصادیق عرض کنم در این رابطه، میتونه با عبور از چالش ها برای دولت ظرفیت سازی بکنه و تلازم بین احکام و بسیاری از مؤلفه هایی که بسیار مأنوسند با دین، مثلا ما آزادی، اختیار، اراده انسان، ظلم ستیزی، عرض کنم که نظام مطلوب، نظام، بسیاری از این مفاهیم بس نزدیک هستند به تعبیر مقام معظم رهبری که ایشون بارها می‌فرمایند که فقه ما ناظر به اداره کشوره، ناظر به اداره جامعه است، ناظر به اداره نظام است. تقریبا دقیقا یعنی همون مواردی که وجود داره. خب در حالا سوال این هست که روش فقهی مثل سایر روش ها و متدولوژی ها چه عوامل کلیدی داره که اون عوامل کلیدی میتونیم روش کار کنیم، میتونیم مثلا گروه های تحقیقی، گروه های عرض کنم که اندیش ورزانه و جمع های مختلف روی این کلید واژه ها کار کنن و توسعه بدهند اون رو. یک مجموعه عوامل کلیدی هست که نظر عزیزان و دوستان حاضر در این جلسه رو هم خدمت این عوامل مسائل من عرض میکنم. از جمله توانمندی عرض کنم خدمت شما فقه، فقاهت و فقیه هست و درک و فهمی که یک فقیه میتونه از قواعد روز، قواعد راهبردی جامعه، مسائل مختلف این رو داشته باشه، عامل کلیدی است. بنابراین ما باید فقهای آگاه، اندیشمند، مشرف به همه مسائل رو در عرصه سیاست داشته باشیم تا بتواند روش فقهی رو کارآمد بکنه و بتواند این به اصطلاح ابزار بسیار اثرگذار رو به نحو مقتضی به کار بگیره. باید ضرورتها، موضوعها، اوضاع سیاسی، تحولات، محدودیتها، عرض کنم که اینها رو فقیه با شجاعت، با دقت، با مراقبت عملیاتی کنه و اساساً درک کنه و بفهمه. این از عوامل کلیدیه که روش فقهی ما رو سامان میدهد، شفاف میکنه، بانشاط میکنه و ما چه بسا مسائل زیادی، مصادیق بسیاری که سیاسی هستند به دلیل عدم حضور یک چنین شرایطی در صحنه تبدیل به تهدید شده، یعنی هم مسائلی که فرصت بوده اما به دلیل ناکارآمدی عوامل کلیدی در اجرایی کردن روش فقهی این تبدیل به تهدید شده و موارد و مسائل بسیار دیگری را هم من اشاره کردم به عنوان به اصطلاح ظرفیت های روش فقهی و عوامل کلیدی که به اصطلاح باید دیده بشه. روش فقهی به شرطی میتواند کارآمد باشد که مقدمات استنباطی دقیقی رو در فهم درست از فقه، در فهم درست از جامعه، در فهم درست از روابط و مناسبات اجتماعی و مسائل بین المللی و مسائل کلی رو بتونه داشته باشه و رون تأکید بشه، ظرفیت های فراگیر، و از اون طرف هم متصف به روش‌های دیگری که وجود داره. من عرض کردم یه بسته، وقتی که میگیم روش‌های فقهی کاربرد در اداره دولت مطلوب داریم از یک بسته صحبت میکنیم. در کنار روش‌های فقهی، روش‌های عقلی، نقلی، شهودی، ترکیبی و اینها منتها با ادبیات دینی و با توجه به آموزه‌های دینی ما. ما
دکتر جمع‌بندی بفرمایید، ممنون میشم. زمان شما به پایان رسید.
تموم شده یا که دو سه دقیقه مونده؟
شده. حالا یه جمع‌بندی بفرمایید، ممنون میشم.
بله، بنابراین من در نهایت تأکیدم بر همین است که ما به لحاظ روش‌شناسی و با توجه به جامعه ایران و نظام شیعی ما، نظام دینی ما، باید روی این تأکید بشه که روش فقهی فارغ از عرض کنم که مسائلی که وجود داره، الگوی مناسبیه برای اداره دولت و میتوانه به راحتی، البته نه به اون راحتی، با توجه به یک نظام معنایی دقیق و متدولوژیک میتونه به اصطلاح نظام حکمرانی خوب، نظام حکمرانی پایدار، نظام حکمرانی تعالی بخش رو مدیریت بکنه و به اهداف اصلی ما که تمدن سازی هست منتهی بکنه. من نکات دیگری هم در این رابطه دارم که حالا اگر این یک وقت چاپ شد، نظر دوستان و عزیزان گرامی رو به اون معطوف می‌دارم. تشکر مجدد دارم از دستاندرکاران این نشست و برای همه آرزوی توفیق دارم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تقدیر و تشکر میکنیم از جناب آقای دکتر ایوازی در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر ایزدهی، استاد تمام پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی هستیم که اگر چون آقای دکتر دو دقیقه بیشتر استفاده کردن، در 8 دقیقه تکمله بحث رو بفرمایید ببنید.
یعنی تو دقیقه وقت من استفاده
کردن، یعنی هر وقت ارائه دهن این منطقی است که آقای دکتر به ما آموزش دادن که
من فکرم اگه ایشون بیشتر
اجازه من بیشتر ندادن.
ما حلال میکنید، ببخشید من یاد میکنم.
من سعی میکنم تو همین وقت شایدم اگه بشه کمتر، اگر بشه. بسم الله الرحمن الرحیم. چون وقت زیگه، اول سلام عرض میکنم، خسته نباشید عرض میکنم و چون وقت زیگه از مدایا صحبت نمیکنم و میرم سراغ اون نکاتی که به نظرم میاد میتونه این مقاله رو یه قدری روی کرده بهتر، مناسبتر و موجهتر بهش بده. نکات رو مفصل نوشتم، سعی میکنم مختصرتر نکات رو اشاره کنم. نکته اول، گزینش یک روش همواره دست ما نیست. یعنی ما بخوایم یک روش رو گزینش کنیم و بگیم خب این روش بهتر هست یا مطلوب تر است، بلکه روش ها به مثابه اون نقطه محوری که نتیجه عادتاً تابع اون روش ها هست، در بسیاری از موارد هم در تناسب با موضوع باید دریافت بشه و هم در ضرورت کار. یعنی بعضی وقتا هر روشی نمیشود استفاده کرد، تناسب باید باشد، ضرورتی باید باشد و در نهایت به یک نتیجه برسد. چه بسا با توجه به تنوع روش ها و اقتضای روش ها و اینکه نتیجه تابع اخص مقدمات هست، با یک روشی به نتیجه الف برسیم و با روش دیگر به نتیجه دو، و طبعا چون روش تاثیرگذار در نتیجه است، ما مختار نیستیم هر روشی رو اخذ کنیم و در نهایت نتیجه رو تابع انتخاب خودمون قرار بدیم، بلکه اون یک اقتضائات خاصی داره. نکته دوم، روش ها فارغ از اینکه بحث کارآمدی رو اقتضا میکنن، که البته همین گونه هم هست، چون قرار از روش به مثابه یک ابزار برای رسیدن به یک نقطه مطلوب است، اما باید این رو لحاظ کرد ما در حوزه روش دو نکته دیگر داریم. یک، روش باید حجیت داشته باشد، موجه باشد. نکته دوم، روش باید روزآمد بشه. طبیعاً در مرحله سوم باید کارآمد بشه. اگر روش اجتهاد چنان که اینجا برشمرده شد با برخی از ویژگی‌هایی که برشمرده شد اگر حجیت نداشته باشد، طبیعتاً کارآمدی هم مثلا برای ما فایده‌ای ندارد. مثال عرض بکنم، یعنی ما در حوزه روش اگر ما نتوانیم استناد بدهیم این متن را به شارع، به دین، ولو اینکه کارآمدی رو احراز کنیم، چون حجیت و مشروعیت نخواهد داشت، کارآمدی او اصلا به کار ما نمیاد، چون کارآمدی در نظام‌های دینی فرع بر حجیت بومی شدن و مشروعیت اون روش. نکته بعدی در بحث روش گزینی در حوزه اجتهاد ما با دو مشکل مواجهیم. مشکل اول افراد، مشکل دوم تفرید. ممکن هست برای اینکه ما به مدعای مطلوب برسیم مجبور باشیم برای کارآمدی از مؤلف‌های مثل استحسان و قیاس و سد ذرایع و فتح ذرایع و اینایی که تو اهل سنت استفاده می‌شود. طبعا استحضار دارید که در اهل سنت هم مسئله‌شون کارآمدی بود. اونا برای اینکه نظام اداره کشور رو پیش ببرن در حوزه حکمرانی با توجه به فقدان منابع و اون منابع اصیل، اینا مجبور شدن دست به این امور استحسان و اینها بزنن. از یک بُعد بحثایی مثل استحسان و مباحث اهل سنت و از یک طرف بحث اعتزالیگری، یعنی عقلانیت صرف غیر مبتنی برای شریعت، این هر دو نکته میتواند مضر باشد و میتواند حجیت روش رو به خطر بیاندازد و همواره فقه ما از هر دو مؤلفه حذر کرده. حتی مرحوم امام که ما اجتهادش رو ذیل اجتهاد جواهری مورد پسند قرار میدیم و طبیعتاً همین گونه هم هست. یعنی اون حجیت روش اگر از این دو مؤلفه خارج بشود دیگر محل کلام قرار میگیره و بسیار از این نکاتی که گفته شد شاید به این خطر مواجه بشود. نکته بعدی، البته تصریح حضرت عالی نیست، در مقاله دارید تو بحث عقلانیت، خواستم این نکته رو مورد اشاره قرار بدم. عقلانیت مد نظر در حوزه فقه غیر از عقلانیت فلسفی است. در حوزه عقلانیت فلسفی یک معنای از عقلانیت هست، در حوزه فقه یک عقلانیت دیگری است که البته فارغ از عقلانیت فلسفی نیست، اما بین این دوتا این همانی هم برقرار نیست. در مقاله از روش های شما نام بردید مثل مکاشفه، که این البته خیلی برای بنده حداقل عجیب بود که روش مکاشفه را هم که در حوزه عرفان از او استفاده می کنند به فقه نسبت دادید. بعید می دانم کسی رو من بتونم بهش اشاره کنم ولو شاذ که بحثش مکاشفه رو به عنوان دلیل استفاده کرده باشه. در مقاله به رویکرد تک ادله‌ای استناد کردید، فکر می کنم به مرحوم فضل الله اگه اشتباه نکنم استناد دادید، که ممکنه فقیه یه مسئله‌ای داشته باشد به یک روایت به یک آیه استناد میکند و مراد خود را دریافت میکند. بازم استحضار دارید از مؤلفهای اساسی در حوزه فقه استفراغ وسعه. یعنی اگر ما دلیلی هم داشته باشیم ولو همون تک دلیلی که میفرمایید، تا وقتی در کل فقه مخصص مقید و مستثنیات اون رو درک نکنیم استناد فایده‌ای ندارد، چون ممکن است استنادی رو ما بدهیم اما مخالفش رو در مرحله بعد یا مقیدش به محل بعد به دست بیاریم. طبیعتاً تک ادله‌ای رو هم بعید میدونم حتی مرحوم فضل الله هم گفته باشد، ولو اینکه من اون رو ندیدم و به آدرسی که حضرت عالی داد بود مراجعه نکردم. طبعاً وقتی ما در حوزه حکمرانی صحبت میکنیم این نکته درست است که در موضع حوزه حکمرانی باید از روشی در حوزه اجتهاد استفاده کنیم که ناظر به مقوله حکومت باشد. یعنی حکمرانی مستلزم استفاده از یک رویکردی به نام فقه حکومتیه که این فقه حکومتی ناظر به حکمرانیه. باز هم دست ما نیست که روش گزینه کنیم، بلکه یک الزامی است که این موضوع و این مسئله به ما میدهد. نقطه بعدی، فقه حکومتی یک روش نیست. فقه ما همون فقه روشمون، همون روش اجتهاده، اما یک رویکرد جدید به فقه است. یعنی رویکردی که در او به جای اینکه فرد موضوع ما باشد حکومت هست، به جای اینکه نظام اداره مؤمنانه افراد مسئله ما باشد حکمرانی مسئله ماست. این مسئله جدید و این موضوع جدید یک رویکرد جدیدی به ما میدهد که ناظر به همون روش و به همون مسئله بتوانیم نتیجه دیگری رو اخذ کنیم. در عنوان مقاله حضرت عالی ظاهرا عنوان اگه اشتباه نکنم اینه، روش شناسی فقهی ناظر به اداره مطلوب دولت. این عنوان رو من خیلی نتونستم یک ارتباطی بهش برقرار کنم. روش شناسی فقهی، من نمیدونم روش شناسی فقه شاید مد نظر شما بود، چون روش شناسی فقهی به نظر میاد باید خود اون روش شناسی هم فقهی باشد. یعنی یک روش درجه دو، نگاه درجه دو به روش تو اون نگاه درجه دو هم طبیعتاً باید فقهی باشد. ظاهراً مقاله این گونه نیست. به نظرم میاد شاید مراد شما از این عنوان مثلا شناخت روش فقهی بود تا روش شناختی، روش شناسی فقهی، که شناخت روش فقهی ناظر به اداره حکومت یا حتی الزامات رویکرد فقه حکومتی در حکمرانی، مبانی یا ویژگی های رویکرد فقه حکومتی، شاید عنوان این بود. و الا اون نکته ای که عنوان مقاله هست با محتوا به این نکته که عرض کردم مطابقت ندارد. از دلیل فرمودید که در روش ها دو تا خصائص ذاتی دارند، یکی بحث ماهیت، یکی بحث قابلیت. ماهیت بحث معرفت شناسی دارد، قابلیت بحث کاربردی دارد، حرف درستی. اما شما بحث و اختصاص دارید به بحث قابلیت در حالی که بحث معرفت شناسی اینجا نیست. طبعا استحضار دارید که قابلیت فرع ماهیته، یعنی اگر ما از ماهیتش نتونیم خوب بحث کنیم قابلیت او هم به کار نخواهیم بست. طبعا نگاه بیرونی، نگاه فارغ از الزامات فقهی، نگاه فارغ از اون موازینی که اجتهاد به ما میدهد ممکن هست قابلیت رو اضافه بکند، اما عملا چون امکان استفاده ندارد اون قابلیت هم به کار ما نمیاد. به عبارت دیگه ما در حوزه روش شناسی، حالا اون رویکرد اجتهادی با رویکرد فقه حکومتی، سه نکته خواهیم داشت. یک، اصلا چیه؟ چیستی؟ دو، چرایی؟ چرا باید این روش را تغییر بدیم؟ سه، چگونگی میتوانیم انجام بدیم؟ پس چیستی، چرایی و چگونگی؟ و در مرحله بعد است که بحث کاربست او مطرح میشد و الزامات کاربست او. چون فارغ از سه نکته قبل بحث چهارمی مطرح شد، به نظر میاد که این بحث مسیر خودش رو حداقل تعیین تکلیف نکرده که ما بر اساس چه منطقی از چیستی و چرا و با چه فرایندی از چگونگی و در نهایت چگونه کاربست او. بازم به نظر میاد این اتفاق اینجا به تعبیری نیفتاده. اون چیزی که در اینجا اجمالاً بحث شده شاید بحث روش شناسی نباشد، ویژگی های یک رویکرد ممکن است باشد، الزامات یک رویکرد در کاربست ممکن است باشد، اما روش شناسی، اونم روش شناسی که ما اون رو مقید کنیم بگیم روش شناسی ما فقهی است. البته من میپذیرم یای در فقهی یای نسبت هست و در نسبت از نامناسبت کفایت میکند، یعنی روش شناسی که، اما به نظر میاد مراد از فقهی روش شناسی اجتهاد، چون فقه با اجتهاد فرق میکند، احتمالا مراد شما روش شناسی اجتهاد باشد، روش شناسی فقاهت باشد مثلا. و الا با این نکته، یعنی این عنوان با این محتوا سازگاری ندارد. این نکته که روش شناسی فقهی در اداره مطلوب دولت متأثر از عوامل متعددی است، البته روش متأثر هست، روش متحول هست. طبعا آن چیزی که امروزه روش اجتهاد را از زمان گذشته تا حالا مستمر کرده و همچنان می شود نام روش شناسی اجتهاد بر اون نهاد، همون موازینش که براش قائل شدن، یعنی موازین تغییر نکرده، حتی روش هم تغییر نکرده. البته روش ها متکامل شده، روش ها متحول شده و البته در عصر حاضر این روش ها بر اساس یک مسئله به نام حکمرانی قرار داره. ذیل مسئله حکمرانی روش ها بازخوانی شده، روش ها بازنگری شده و بازسازی شده با رویکرد حکمرانی و رویکرد اداره مطلوب حکومت. به نظرم میاد که اگر ما از خاستگاه فقه و خاستگاه اجتهاد وارد بحث نشیم و از خواستگاه بیرون از اجتهاد بخوایم برای فقه یک الزاماتی رو رقم بزنیم، شاید در نهایت بدون به اون دو مهلکه که عرض کردم، بحث افراد، اون بحث استحسان و بحثای عدم حجیت، بحثای اعتزال، بحث عدم حجیت، بلکه خطر دیگری هم که تهدید میکند خطر عرفیگری است که چه بسا فقه رو به عرفیگری دوچار میکند. دیگه طبیعتاً فقه در این صورت از ماهیت خودش سلب ماهیت می شود و دیگر اون فقاهت و اجتهاد به معنی المصطلح نیست تا امکان کاربست داشته باشد. مطلوب این است، تمام یک نکته، مطلوب این است که باید حجیت را احراز کرد، کارآمدی را مد نظر قرار داد و هیچ کدام را فدای دیگری نکرد. اگر قرار بشه این وسط یکی به نفع دیگری فدا بشود، اساساً اون مطلوبیتش رو از دست میدهد. شما از ناحیه کارآمدی وارد شدید طبیعتا، نکات قابل قبولی هم هست، اما فارغ از اینکه این کارآمدی به کار ما بیاید یا نیاید، وقتی به کار ما میآید که مبتنی بر حجیت باشد و مفروض بر اون روی کرده مشروع از روش شناسی باشد که بتواند از او استفاده مطلوب کرد. باید خیلی پوزش از اینکه بحثامو خیلی مختصر و خیلی با سرعت گفتم.
بسیار ممنون و متشکر. خب دوستان استحضار دارن که هدف از همایش ها به هر حال ارائه ایده و پردازش ایده هاست. این مباحث به هر حال بحث های طولانی داره، مطمئنا جناب آقای دکتر ایوزی هم نکاتی باز در مباحثی که گفته شد دارن. خب فرصت کم هست، بعد
چند تا کد هست اگه اجازه بدید من
ارزیابی رو خدمت شما میفرستیم. الان آقای دکتر صدرا 20 دقیقه از وقتشون گذاشتن.
آقای دکتر ایشون الان بحثی که شده مستمع شما
عرض کردم
درگیر شده، یعنی ممکنه مستمع دیگه بحثا رو نشنوه.
بفرمایید.
من پیشنهادم این بود که یا این مسائل مطرح نشه یا اگه میشه مستمع دقیقاً معمولاً اینطوریه. فضایی فراهم میشه، یه سری انتقادها میشه، بعد میگیم خب بلال بلاز نبود و وقت انشاءالله بعدن جلسه و این رو پیشنهاد میکنم. نه آخه مختصرم نیست. ببینید اساساً یه سری این چیزها ادبیات علمی خاص خودشو داره. ما میگیم برای انتخاب روش ما باید از مسئله روش رو اخذ کنیم، یعنی روش ها از مسئله به دست میاد. جزا توی یه پژوهش ما میبینیم مسئله ما چیست، بر اساس اون مسئله روش رو انتخاب میکنیم. دیگه این مسئله دست ما نیست، ما نمیتونیم مسئله ما ولایت فقیه باشه بعد بینیم روش دیالکتیکی مثلا ادبیات مارکسیستی رو انتخاب بکنیم. و این نکته مهمی است، یعنی رابطه بین روش و مسئله. نکته بعدی این که ما خیلی تو حوزه معرفت شناسی اجتهاد و فقه و اینها ما صحبت کردیم، ولی واقعا الان جا داره که اینها رو عملیاتی کنیم، یعنی تو بستر جامعه این کارها پیاده بشه و در نظر گرفته بشه. عرض کنم خدمتون که صحبتی که می شده اینه که ما روش هامون، اینجا اشاره شده که روش ها فارغ از ناکارآمدی باید حجیت داشته باشه، نظامند باشه، باید کارآمد باشه. خب اینها همه جز مفروضاته، یعنی مگه میشه یک روشی حجیت نداشته باشه یا کارآمد نباشه یا فلان. یه اشاره شده بود که من اینا رو سریع دارم حالا میخوام چیز کنم، که ما در اجتهاد افراط و تفریط دو مشکل اساسیه. ما از افراط و تفریط صحبت نکردیم. اساسا وقتی که ما از روش صحبت میکنیم، روش یعنی ایجاد اعتدال منطقی برای یک پژوهش. یعنی وقتی که میگیم روش شناسی فلان، یعنی اومدیم ایجاد اعتدال کنیم، از افراط جلوگیری کنیم، از تفریط جلوگیری کنیم. بحث عقلانیت هم بله بحث بسیار مبسوطی است. من نظر دوستانی که الان عرض بنده رو میشنوند معطوف میدارم به رساله ای که از دانشجویان سرکار خانم دکتر پیشیشیان که بحثش عقلانیت از منظر امام خمینی بود، کتابم شده، در یه مقالم در فصلنامه اندیشه نوین دینی هم از چاپ شده، اونجا مراجعه بشه. عقلانیت درسته ما یک عقلانیت صرفاً ابزار انکارانه غربی با اون ادبیات رو نداریم. عقلانیت ما در کنار فقهه، عقلانیت ما حامی و همراه هست. این رو هم باید در نظر ما داشته باشیم و مورد توجه قرار بگیریم. بس من نگفتم عرفان روشه، من میگم که این بسته هایی که ما در ادبیات دینیمون داریم در کنار هم به روش کمک میکنه. متدولوژی امام خمینی، من باز ارجاع میدم به اون به اصطلاح روشناسی فهم اندیشه سیاسی امام که من دو سه تا کارگاه و همایش اینا هم در رابطه با اون گذاشتم، یه طرح زوزنقعی روشناسی اندیشه سیاسی امام دادم، ارجاع میدم دوستان رو به اونجا. اونجا مثلا اخلاق امام رو در پروراندن روش سیاسی امام به عنوان یک بحث مهمیه، ولی اینجا عرفان که من اشاره کردم نه به مسابقه یک روش. در مورد حکمرانی هم بعد وقتی که ما سیبل حکمرانی و مقصد حکمرانی رو مشخص میکنیم، باید در اونجا دیگه ما روش گزینی بکنیم. اساسا هنر پژوهشگر، جا بگم بیشترین امتیاز و نمره ای که به یک پژوهشگر میده اینه که میدهیم اینه که چگونه روش انتخاب بکنه. بنابراین اینکه دست ما نیست و به هر حال با روش ما نمیتونیم مثلا با روش های پوزیتیویستی بیه مثلا بحث حکمرانی و مثلا مسائل اسلامی رو در نظر بگیریم یا موارد مختلف دیگری که اجرا شد. و این بحث نکته دیگه بحث ماهیت قابلیت، ماهیت روش شناسیه، قابلیت روش تحقیقه. برای اینکه روش شناسی و قابلیت، روش شناسی هم پل ارتباطه بین هستی شناسی، معرفت شناسی با انسان شناسی و قایت شناسی. اساسا متدولوژی یه پله، حالا جه بحث اینها نیست، این رو، این پر رو باید در نظر بگیریم. لذا این بحث، این باید به فعلیت در بیاد.
بله، ممنونم از مشارکت.
ببخشید، عذر میخوام. من
از جناب عالی، جناب استاد ایزدهی، جناب استاد عوضی، هر دو بزرگوار، من تشکر میکنم، عذرخواهی میکنم. وقتمون به هر حال محدود هست. از عزیزان انتظار داریم اصل ایده رو بفرمایند. ناقد محترم هم نسبت به اصل ایده در حد مثلا 4-5 دقیقه، که بعد برای استاد صاحب نظر هم فرصت 2-3 دقیقه، 3-4 دقیقه باشه که ملاحظه خودش رو بگه.